همواره مورد توجه اقوام و ملل گوناگون بوده است، به طوری که این سرزمین با شکوه تهاجمات مختلف را در طول قرون تجربه کرده است و در زمان اقتدار دربار با عظمت ایران، پذیرای میهمانان سیاسی از کشورها و دولتهای گوناگون بوده است. اینک نزدیک به 9 قرن از فروپاشی ساسانیان گذشته است و حکومت جدید نوپا به وجود آمده است. این حکومت نوبنیاد در صفحات غربی ایران سامان یافت، به طوری که در روند روبرشت خود پذیرای میهمانان از اروپای سبز بوده است. ایران با قدرتگیری عثمانی در شرق اروپا در مدار توجه اروپاییان قرار گرفت و بدین نه روابط دیپلماتیک بین ایران و اروپا برقرار گردید. همان گونه که در برنامه‌های پیشین اشاره کردیم، نخستین سیاحانی که از اروپا وارد ایران شدند از سرزمین ونیز بودند و این سیاحان گزارش‌های مختلفی از ایران، آداب و رسوم، اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران را ارائه نمودند که بعدها با قدرتگیری دولت عثمانی در مناطق شرقی آن حکومت قدرت نوینی در حال شکل گیری بود. قدرتی که از تجربیات دیوان سالاری ایرانیان بهره می برد و لحظه به لحظه در حال رشد بود و بخشای مهمی از ایران را زیر سلطه خود داشت. حکومت ونیز جزو نخستین حکومتگران اروپای نوین بود که به فکر اتحاد با ایران افتاد و به این لحاظ سفرایی را عازم دربار ایران نمود. مأموریت سفرای ونیزی شناسایی موقعیت ایران در برابر عثمانی بود تا نقاط قوت و ضعف حکومت نوپای ایران برای اروپاییان و سران آنها کشف شود تا در این راه تصمیمات درست را اتخاذ نمایند. پس دربار ایران محل رفت آمده اروپاییان گردید. همین که به تبریز رسیدیم در کاروانسرا فرود آمدیم. از آنجا به سلطان حسن بیک که در آن وقت در تبریز بود خبر دادم که من آمدم و میخواهم به پیشگاه او بار یابم. بیدرنگ روز دیگر کسی به دنبال من فرستادند و من خود را به وی شناساندم و چنان جامعی جندهی در برداشتم که به 2 دوکات نمیارزید. شاه مرا با لطف و ادب پذیرفت و به من خوش آمد گفت. از گزارش سفر باربارو به تبریز می توان این چنین استنباط کرد که هر مسافری که به شهری وارد می شد محل اسکان برای آن فرد مهیا بود و اگر کارگزار حکومتی بود می بایست با تشریفات خاصی وارد دربار سلاطین ایرانی می شد و این امر در مورد حکومت آقایونلوها نیز رعایت می شد. نماینده سیاسی دولت جمهوری ونیز چگونگی ورود به دربار ایران را چنین گزارش می کند. نخست دروازه‌ای بود با جلوخانی به مساحت 4 یا 5 قدم که 8 یا 10 تن از رجال دربار شاه در آنجا نشسته بودند. سپر دیگری بود نزدیک در نخستین و دربانی که چماقی کوچک در دست داشت. چون به این دروازه وارد شدم از باقی سبز و خرم گذشتم که پر از گلهای زینتی بود. 30 گام بالاتر سرایی بود به فراخور حال ما. در وسط آن سرا شاه بر تختگاه خود تکیه زده بود. تختگاهی که با بالشهای زربفت مفرو شده بود و شاه بر آن بالشها تکیه زده بود و گوهری بر تاجان می درخشید. باربارو علاوه بر توصیف وضعیت دربار ایران از جشنها، بازیها و آداب و رسوم ایران سخن میگوید.
در خدمتتون هستیم با برنامه سفرها و نظرها. در این برنامه هم در خدمت جناب دکتر حشمت الله سلیمی هستیم و با کمک ایشون به نقد و واکاوی سفرنامه ونیزی ها میپردازیم. جناب سلیمی خیلی خوش آمدید به برنامه سفرها و نظرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون، عرض خسته نباشید و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. روابط سیاسی ایران با جمهوری ونیز در فاصله قرن 15 و نزدیک به قرن 16 به چه صورت شکل میگیره و پیامد این روابط سیاسی چی هست؟
بله، این روابط دقیقت از اواسط نیمه قرن 15 میلادی شکل میگیره و علتش و انگیزه اصلیش هم برمیگرده به همون وجود یک دشمن مشترک بین ایران، بین حکومت اوزون حسن آقایونلو و جمهوری ونیز. بعد از اینکه امپراتوری روم شرقی یعنی بیزانس سقوط کرد و شهر قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح در سال 1453 میلادی فتح شد و دقیقاً این به معنای آغاز دوره جدیدی در تاریخ اروپا قلمداد میشه، روابط کشورهای ایران و جمهوری ونیز هم شکل تازه‌ای به خودش گرفت و همونطور که اشاره شد وجود این دشمن مشترک یعنی امپراتوری تازه تأسیس عثمانی که جنبه نظامی هم داشت و جنبه دقیقاً جنگجوییش بسیار قدرتمند بود در اون اوایل، دو طرف را به یک مقداری کنکاش در آغاز روابط به تجدید نظر در آغاز روابطشون در روابطشون وادار کرد. در همون زمان دقیقاً یک حاکمیت کوچکتر از عثمانی هم وجود داشت به نام امپراتوری ترابوزان که گرچه امپراتوری نبود ولی عنوان امپراتوری داشت. بله. حاکمش، بله، این حاکم ترابوزان یعنی کالو یوحنا هم در معرض تهاجمات عثمانی بود و دقیقاً این سه قدرت یعنی امپراتوری ترابوزان، حکومت اوزون حسن آقایونلو در ایران و جمهوری ونیز در صدد برآمدن برای دقیقاً رفع مشکل خطر حمله عثمانی ها با هم متحد بشن، چون که هر کدوم از دولت های اروپایی به تنهایی نمیتونستن در مقابل عثمانی قدرت جدید مقاومت کنن. پیشنهاد اتحاد اروپایی ها با هم دیگه ابتدا از سوی جمهوری ونیز مطرح شد، اما این پیشنهاد رو اروپایی ها به دلایلی نپذیرفتند. در نتیجه امپراتوری ونیز روی به دربار ایران آورد. اون در شرایطی بود که تازه یک ازدواج سیاسی هم بین اوزون حسن آقایونلو فرمانروای ایران و دختر امپراتور ترابوزان یعنی دسپینا خاتون صورت گرفته بود و این روابط دو طرفه قضیه را، یا بهتر بگیم سه طرف را، مستحکم‌تر می‌کرد، چون که امپراتور ترابوزان اقوام و خیشاوندانی در جمهوری ونیز هم داشت و بزرگانی هم داشت که میتونستن از سیاست اتحادشون دفاع بکنن. پس
یعنی در واقع حلقه واسطه پیوند سیاسی جمهوری ونیز و ایران اون زمان که دوره حکومت آقایونلو باشه حکومت ترابوزان هست،
میشه گفت امپراتوری ترابوزان بود که در حقیقت اولین پیشنهاد اتحاد با جمهوری ونیز رو به اوزون حسن داد. بله. به اینها نمایندگانی فرستادن که این نمایندگان هم نماینده اوزون حسن محسوب می شدن و هم نماینده یا سفیر حاکم ترابوزان و این شد آغاز روابط ایران و جمهوری ونیز، البته با وساطت حاکم ترابوزان
که در این زمینه شخصیتی مثل دسپینا خاتون هم به عنوان ملکه ایران نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنه.
بله.
زمانی که وارد دربار ایران میشه. بله. به ازدواج اوزون حسن درمیه.
دسپینا خاتون به هر حال یک زن مسیحی بود، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم کاملا اون آداب و تشریفات مذهبی دین مسیحیت را در دربار اوزون حسن به اجرا در می آورد. یک مسیحی معتقد بود و مخصوصا بعد از اینکه پدرش از حاکمیت ترابوزان به وسیله عثمانی ها خلع شد و کشته شد، نفرت شدیدی نسبت به عثمانی ها پیدا کرد و تمام سعیش این بود که به هر حال امپراتوری عثمانی را با جنگی از طرف ایران و جمهوری ونیز درگیر کنه. البته میشه گفت که نقش زیادی هم در به راه انداختن این جنگ داشت، البته نه این که حتما عامل اصلی جنگ این بوده، ولی به هر حال در تحریک اوزون حسن به جنگ با عثمانی ها بسیار نقش داشته، مثلا اون زمانی که سفیر جمهوری ونیز به دربار اوزون حسن میاد یعنی کاترین اوزونو که خواهرزاده دسپینا خاتون هم بود، این دقیقاً عاملی میشه برای اینکه از طریق این شخصیت بتونه اوزون حسن را بیشتر وادار به جنگ با عثمانی بکنه.
کاملا یک فرد نفوذی و مطیع سیاست‌های اروپا
میشه گفت. بله میشه گفت ایران. بله در دربار ایران یک سفیری اومد که یک جایپای مستحکمی در دربار ایران داشت و حتی اوزون حسن با وجود اینکه اون مقررات و تشریفات درباری اجازه ورود یک بیگانه حتی یک ایرانی هم به اندرونی شاه داده نمیشه، این تونست با استفاده از اون رابطه خیشاوندی که با ملکه داشت به اندرونی دربار راه پیدا بکنه. بارها با شخص اوزون حسن و ملکه صحبت کرد و میشه گفت که نقش زیادی این رابطه فامیلی و نقش زیادی این ملکه در تحریک اوزون حسن به جنگ با عثمانی ها داشته.
چون سریمی بد نیست برای از نشنونده یه توضیح خیلی مختصری بدیم که زمانی که میگیم ایرانی نمیتونه وارد حرم سر و دربار آقویل ها بشه، دلیلش این هستش که آقویل ها یا حتی قراقویل ها از ترکمانانی بودن که در شمال غرب ایران حاکمیت داشتن و به تدریج عنصر ایرانی رو در درمایه حاکمیت خودشون خصوصا در دیوان سالاری پذیرفتن و به این صورت تداوم و قدرتی رو در عرصه سیاسی ایران به دست آوردن که بعد به عنوان یک قدرت مطرح قد علم میکنن که مورد توجه اروپا هم واقع میشه و پیوند سیاسی بین ایران و ترابزون نخستین گامی هستش که اروپایی ها در این مسائل سیاسی بر میدارن و به تدریج میبینیم که دربار ایران مورد توجه اروپایی ها واقع میشه و سعی میکنن به تقویت این حکومت بپردازن تا بر علیه رقیب خودشون که عثمانی هست یک شمشیر برنده و برانی رو داشته باشن تا بتونن در مواقع حساس و ضروری از این شمشیر بران استفاده کنن تا محدودیتی برای عثمانی ایجاد کنن. به هر ترتیب این یک روند و یک پیوند سیاسی هستش که در دوره آقایون‌ها اعمال میشه. در فرصت بعدی باز به نکات دیگه ای از شیوه حکومتداری ایرانی ها، شیوه ساخت خانه و حتی شیوه زندگی مردم ایران هم اشاره خواهیم کرد با دریچه و نوع نگرش اروپایی ها به ایران در فاصله قرن 15 تا 16 میلادی.
تاریخ این پیر کهن سال از پس قرون اعصار با تو و من سخن میگوید به کردار کهن سالان که سالیان را در نوردیده اند به بود باری و صبوری. سفرها و نظرها.
جناب سلیمی، در سفرنامه ونیزی ها ما به کرات میبینیم که توصیف از شهرها میشه، از مردم شهرها، از نوع زندگی مردم، آداب و رسومی که در اونجاها برقرار هست، بازارهایی که وجود داره، حتی شهرهایی که یک زمانی عمران آباد بودن و دچار ویرانی شدن صحبت میشه، مخصوصا مثلا شهر معروف سلطانیه که یک زمانی به عنوان مرکزیت سیاسی ایران هم محسوب می شده. اینها رو در سفرنامه ونیزا می بینیم که بهش پرداخته میشه. اما یک نکته که بسیار مهم هست و در سفرنامه ونیزی حالا جوزفا باربارو باشه یا شخصیت مثل آنجلینی باشه یا کنتارینیتی باشه، می بینیم که توصیفی از مسافت شهر را انجام میشه. مثلا در صفحه 100 کتاب سفرنامه ونیزی ها به این نکته اشاره میشه که مسافت هر شهر به چه صورت است، چند مایل، نوع ساختمان ها و تعداد خونه ها رو حتی سرشماری میکنن و در واقع توصیفی از این فضاهای شهری و مسافت بین شهرها رو ارائه میکنن. این قطعا یک برآورد سیاسی داره، یک هدف سیاسی رو پشت پرده داره که این اهداف سیاسی هم پوشش دهنده اهداف اقتصادی میتونه باشه. در همین زمینه برای از شنونده ما صحبت بفرمایید ممنون میشه.
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. درست هستش که سفرنامه نویسان اروپایی و سفیرانی که از جانب جمهوری ونیز به دربار اوسون حسن اعزام شده بودند، بخشی از وقت خودشون رو صرف توصیف شهرها و تولیدات، صنایع و زندگی و شیوه زندگی مردم در ایران دارن، ولی اون وظیفه و دقیقت رسالت اصلیشون که پرداختن به مسائل سیاسی و نظامی و برآوردشون از وضعیت سیاسی و نظامی ایران باشه را فراموش نکردن. چون که میبینیم در لابلای این سفرنامه ها به جزئیات مسافت بین شهرها اشاره کردن که این نشون دهنده اهمیت مسافت بین شهرها از جنبه نظامی برای اونها هستش، که چه فاصله به هر حال بین این شهرها وجود داره که به فرض اگر لشکری در اینجا به حرکت افتاد، سپاهی به حرکت افتاد، چه مقدار راه باید بپیمایه تا به شهر بعدی برسه، یا به فرض در فاصله بین این شهرها چه امکاناتی هست، کاروانسرا هستش یا نیست و چه مواد خوراکی هستش، احیانا با چه مشکلاتی از جنبه غذا، از جنبه مایحتاج غذایی
اینها مواجه میشن. بله، حیواناتشون
دقیقاً به این مسئله اشاره میکنن، به اون مثلا زوزافا باربارو که در صفحه 100 کتاب خودش، در صفحه 100 سفرنامه ذکر مسافت شهرهای، فاصله بین شهرهای تبریز تا سلطانیه را، تبریز تا افشار را اعلام کرده. مثلا میگه که از تبریز تا افشار 3 روز، از افشار تا ساوه 4 روز، از ساوه تا خوی که شهرکی است 6 روز را. به این ترتیب مسافت ها را مشخص کرده که عمدتاً دایر بر اون اهمیت اون مسئله نظامی و اهمیت،
در واقع جوزف باربارو در این مقطع زمانی یک رو نقشه ایران رو
میشه گفت، بله،
البته نه اینکه روی کاغذ بیاره ترسیم بکنه، اما زمانی که از بعد مسافت داره صحبت میکنه یک سنگ بنایی هست برای نقشه کلی ایران.
دقیقاً
مسیرها به چه صورت هستش، بعد مسافتش به چه صورت هستش، در چه فاصله زمانی میتونن اونجا مستقر بشن، در واقع تعداد نیروها میتونه به چه صورت باشه، میزان در واقع علوفه یا حتی بازدهی آب، یا در واقع مسیرهایی که کاروان رو هست و مسیرهایی که در اونجا کاروان سرا ایجاد شده. اینا مسائلی هستش که خیلی زیبا و شکیل شخصیت مثل جوزفا باربارو یا شخصیت مثل آنجلو و کنترینی بهش پرداختن.
بله، ناگفته نمونه که جوزفا باربارو گرش مدت زیادی در دربار اوزون حسن اقامت داشت، ولی این مسئله اونو از جاهای دیگر ایران هم غافل نکرد.
بله.
هم به ذکر مسافت شهرهای شمال غرب ایران میپردازه، به توصیف بازارهاشون، به زندگی مردم، به تولیداتشون، و همین که حتی در شرق ایران از خراسان میگذره تا سمرقند هم پیش میره، در جنوب ایران هم گفتیم قبلا که به خلیج فارس، به هرمز میرسه، و این نشون دهنده این استش که میخواست به هر حال 4 گوشه ایران را کاملا شناسایی کنه و
شهرهای مهم
را معرفی بکنه، و غیر از این شهرهای شمالی هم نام برده، مانند آستارا، لنکران، مازندران و غیره، که به هر حال تولیداتشون و ذکر مسافت هم گفته.
مثلا بحث ابریشم.
بله، ابریشم چون برای اروپایی ها بسیار اهمیت داشت، در تمامی جاهایی که ابریشم بافته میشه اینها سر کشیدن و معرفی کردن که مرکز تولید پیله ابریشم کجا هستش، کجا این پیله ابریشم دقیقاً پرورش داده میشه و کجاها ابریشم بافی دارن، چه
تبدیل به پارچه میشه
و از چه راهایی به کجاها صادر میشه. کاملاً بر این مسائل وقوف کامل داشتن و این نشون دهنده عمق دقت اونها به همه مسائل ایران.
جالب اینجاست که حتی جان سلیمی قطب‌های نساجی ایران رو معرفی می‌کنه.
شناسایی کردن، بله،
کاشان رو، یز رو، اینا رو معرفی کردن که به عنوان قطب‌های مهم تولیدات پارچه‌های ابریشمی بوده. یا به تعبیری که شما فرمودین، ارتباط تجاری ایران با هندوستان رو مطرح می‌کنه. حلقه واسطه که شهر شیراز داره، منطقه فارس داره در این زمینه، که نزدیکیش و مجاورتش با خلیج فارس، ارتباطی که با مناطق شمال غرب ایران داره، ارتباطی که با مناطق شرقی ایران داره، همین ها رو جز به جز شخصیت‌های مثل کنتارینی، شخصیت‌های مثل جوزفا باربارو مطرح می‌کنه. اما یه نکته هم خیلی حائز اهمیت این مسئله هستش که جوزفا باربارو در دوره تثبیت حکومت و اقتدار حکومت شخص اوزون حسن مطرح میکنه، اما کنتارینی و بقیه شخصیت ها به تدریج در دوره میان که اوضاع ایران تا حدودی آشفته است و هر جمعهش فضای ایران رو پوشش داده. در فرصت بعدی باز به این موضوع میپردازیم. جان سلیمی، علاوه بر این که شخصیت های مثل جوزف و باربارو و شخصیت های مثل آنجلیو یا کنتورینی به توصیف مسافت شهر را میپردازن، یه نکته هم خیلی حائز اهمیتی که به مورخین خیلی کمک میکنه در تشریح وضعیت نظامی ایران در دوره آقایون‌ها. چرا که وضعیت نظامی ایران، بررسی وضعیت نظامی ایران، هدف‌های نظامی که در ایران وجود داشته مورد توجه همین سیاهان هم واقع میشه. سیاهان میان، حالا جوزف باربارو خصوصا توضیح میده که اصلا اهداف نظامی ایران به چه صورت هست، شاکل سپاه ایران به چه صورت هست و در واقع توصیف اساسی از تقسیم بندی سپاه ایران ارائه میکنه. حتی شخصیت مثل آنجلیو هم این مسئله رو مطرح میکنه. در کتاب سفرنامه ونیزی ها در صفحه 349 هم ما با این وضعیت مواجه میشیم. برای عزیزان شنونده تقسیم بندی سپاه ایران و قدرت نظامی ایران رو تشریح بفرمایید، سپاسگزار میشم.
بله، قبلا اشاره شد که یکی از اهداف سفیران ونیز در ایران برآورد توان نظامی ایران هستش. بله. که این متحدی که میخوان باش دست اتحاد بدهند
علیه عثمانی
با هم متحد بشن، چه مقدار نیرو در اختیار داره، تجهیزاتشون چیه و دقیقاً از طریق عرض کردن سپاهیان که در حضور خود باربارو انجام می شده این عمل انجام می گرفته. شاید ازون حسن به عمد این کار را انجام داده که این سفیر جمهوری ونیز پی ببره به میزان توان ایران.
بله.
اعلام می کنه که عده چادرهای نظامی 60,000، عده شترانی که در سپاه بودن در اختیار سپاه بودن 30,000، عده استران 50,000 و به همین نحو دقیقت ادامه میده تا
تقریبا یه سپاه 200,000 نفری رو ما میبینیم در اختیار بودن.
بعدش هم اعلام میکنه که اون تعداد سواران نظامی که بودن در سپاه ازون حسن بین 20 الی 24,000 سوار جنگی در اختیار داشته.
بله، این چون سریم همین عامل نظامی هستش که ما میبینیم بخشی از سرزمین هند رو خراج‌گذار ایران میکنه، سفرهایی از هند میان هدایایی رو به دربار ایران میدن و به صورت سالیانه همین مراسم برگزار میشه. بله. باید یه قدرت نظامی برتری آقایون‌ها داشته باشن، هرچند نقاط ضعفی رو
طبیعیه. بله.
ونیزی ها از ایران گزارش میکنن، خصوصا عدم تجهیز سپاه ایران به سلاح‌های آتشین، چون در گزارش که شما فرمودی ما بحث سلاح‌های آتشین رو
نمی‌بینیم،
یا توپخانه رو نمی‌بینیم. عمده چیزی که مطرح میشه سوار نظام ایرانی است.
آره.
که نقطه قوت ایران هم همین سوار نظامه.
ایران به مسئله بسیار خوبی اشاره کردین شما. سوار نظام ایران هنوز اون حالت مجهز شدنشون به سلاح‌های آتشین را ندارن، با همون تجهیزات قدیمی و سنتی می جنگن
شمشیر و نیزه و فلاخن.
یکی از علل شکستش هم که خود همین سفرنامه نویسان هم درش بهش اشاره می کنن همین وجود این سلاح‌های سنتی در دست ایرانی ها و برخوردار بودن سپاه عثمانی از تجهیزات جدید، یعنی توپ و تفنگ و در مجموع سلاح‌های آتشین بوده.
بله.
این خودش به هر حال جای توجه داره برای اروپایی ها و تلاشی که اونها می کنن که تعدادی توپ و تفنگ به همراه کشتی‌هایی به ایران بفرستن برای کمک به سپاهیان ازون حسن به نتیجه نمیرسه.
بله، در دو مقطع زمان این کار انجام میدن. در یک مقطع بله. که بخشی از این تسلیحات مورد تهاجم عثمانی ها
قرار میگیره.
بله. و ضبط میشین ها.
بله. یک مقطعش هم بله. یک مقطعش هم که خود این باربارو بعد از این که به کرانه های دریای سیاه میرسه و در اونجا متوجه میشه که ملک قرمان، که سرزمین قرمان که متحد ونیز و ایران بود، مورد حمله اسپانیا قرار گرفته، مشغول اون جنگ میشه و دقیقا بعد از حدود 2-3 سال هستش که به ایران میرسه و ناچار میشه، خودش اشاره میکنه که بخشی از این تجهیزات رو در همون منطقه گذاشتن برای حفاظت از منافع جمهوری ونیز و بقیه رو هم به دلیلی که اعلام نمیکنه به جمهوری ونیز عودت میده. در حقیقت میشه گفت که جوزف باربارو با دست خالی به ایران رسید، در حالی که در زمان آغاز سفرش چندین کشتی پشت سر ایشون حرکت کرده بودند که پر بود از نیروی نظامی و تجهیزات جنگی برای دادن به سپاه ازون حسن.
سپاسگزارم جناب سلیمی، استفاده کردیم.
Thank you.
دوستان عزیز، به پایان برنامه سفرها و نظرها رسیدیم. تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
دو دور دو دو میره دو سی دو، دو دور دو دو میره دو سی دو. دو دور دو دو میره دو سی دو، رادیو ایران، ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم. اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از تماس با حیوانات پرهیز کنید.
ایران را بشنویم.